خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور کوتاه خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیر کشور میگوید از افزایش حضور داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان نگران نیست. ارتش سوریه میگوید رهبر گروه جیش الاسلام در سوریه کشته شده است. و هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد. در واکنش به ابراز نگرانی شماری از اصولگرایان ایران از شمار بالای ثبت نام‌ها برای انتخابات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت نگرانی این نداریم. پیشتر محمد یزدی رئیس و احمد جنتی عضو ارشد مجلس خبرگان از شمار بالای داوطلبان نامزدی در این انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته بودند اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام هاست. با این حال رحمانی فضلی روز گذشته پس از بازدید از ستاد انتخابات وزارت کشور تعدد نامزدها را بیشتر شدن امکان انتخاب دانست و گفت اگر کسی فکر می کند پشت پرده ای هست به نهایت‌های اطلاعاتی خبر دهد. به گفته مسئولان وزارت کشور در مجموع حدود 12,000 داوطلب برای نامزدی در انتخابات مجلس و بیش از 800 تن برای نامزدی در خبرگان ثبت نام کردند. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود. بنابر گزارش‌ها از سوریه، زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام و معاونان او در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه این حمله را به ارتش این کشور نسبت داده، اما معارضان سوری میگویند که زهران علوش در حملات هوایی روسیه کشته شده است. بنابر گزارش‌ها شماری از اعضای جیش الاسلام از جمله معاون و سخنگوی این گروه نیز در جریان حمله کشته شده اند. گروه جیش الاسلام از مهمترین گروه‌های افراطی در سوریه است که بخش‌هایی از حومه دمشق را در اختیار دارد. معاون پایش محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده که هوای پایتخت روز شنبه برای 19 روز متوالی برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد. محمد رستگاری معاون پایش محیط زیست استان تهران به خبرگزاری فارس گفته که پیش بینی می‌شود به دلیل پایداری هوا وضعیت هوای ناسالم تا روز یک شنبه هم ادامه داشته باشد. او از شهروندان تهرانی خواسته از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند. محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران هم گفته که قرار است جلسه کمیته هماهنگی مواقع اضطرار هوای آلودگی هوای تهران بعد از ظهر شنبه در استانداری تهران تشکیل شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران روز جمعه بر ضرورت بازبینی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق دارو تأکید کرد و گفت وضعیت قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی در ایران به گفته او تکان دهنده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا جمشیدی با اشاره به اینکه نظارت و برخورد شایسته‌ای با قاچاق دارو در ایران صورت نمی‌گیرد، افزود بیش از 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا به ایران است که دارو و تجهیزات پزشکی بخش قابل توجهی از این میزان قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد. وی خواستار هماهنگی میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و اداره آگاهی با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی شد. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه خبر داد که جیسون رضاییان خبرنگار زندانیش در تهران پس از 18 ماه حبس روز کریسمس اجازه یافت تا چند ساعت با خانواده‌اش دیدار کند. بنابراین گزارش، مری رضاییان و یگانه صالحی مادر و همسر جیسون توانستند ساعاتی را در زندان اوین با او بگذرانند. مارتین بارون سردبیر اجرایی واشنگتن پست با استقبال از این ملاقات خواستار آزادی این روزنامه‌نگار زندانی شده است. در پایان این بخش خبری باز هم یادآوری می‌کنم که برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما می‌تونید مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. روزتون خوش.
جامعه در بیمارستان‌های ما چی می‌گذره، جایی که باید اطمینان بخش بیماران و خانواده‌های اونها باشه و اعتماد رو برای اونها معنی کنه. شما هم حتماً گذرتون به بیمارستان یا یک مرکز درمانی افتاده. آیا به کار شما یا بیمارتون درست و به موقع و با دلسوزی رسیدگی شده؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم کنار شما هستم با یک مجله جامعه دیگه. در مجله این هفته به دو اتفاق تلخ که به دلیل بی‌مبالاتی و کم توجهی رخ داده نگاه می‌کنیم. دو اتفاق که به فاصله چند روز از هم رخ داد و واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. اولی خبر جدا شدن سر یک نوزاد هنگام زایمان و مرگ مادرش به دلیل تعلل در عمل سزارین که در چابهار اتفاق افتاد، و دومی مرگ یک زن جوان به دلیل تصادف، اون هم جلوی یک بیمارستان در میدان فاطمی تهران، و تعلل در انتقال اون به داخل بیمارستان. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این دو خبر. دو هفته پیش رسانه‌ها در ایران خبری رو منتشر کردند. خبری که از این قرار بود: زن باردار جوانی رو در بلوچستان ایران برای زایمان به بیمارستان امام علی چابهار می‌برند. در همین حین شرایط مادر برای زایمان خطرناک میشه. زمان به سرعت میگذره و با توجه به اینکه زایمان عادی از طرف کادر پزشکی خطرناک ارزیابی میشه، اقدامی هم برای سزارین نمیشه. موضوعی که دلیل اون اصرار همراهان به زایمان طبیعی این زن جوان بوده، اون هم به دلیل ترس از خرج و مخارج عمل سزارین. با توجه به این موضوع، پزشک در اتاق عمل برای بیرون کشیدن نوزاد از شکم مادر اقدام میکنه که متاسفانه شانه های نوزاد در شکم مادر گیر میکنه و سر از تن نوزاد جدا میشه. بعد از اون هم با دستپاچگی کادر پزشکی عمل سزارین انجام میشه که به دلیل خونریزی بیش از حد مادر، این زن جوان جان خودش رو از دست میده. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان که بعد از این حادثه به تعلل رسانه‌ها برای پوشش دیرهنگام و نچندان جدی این خبر اعتراض داشت و این موضوع رو پیگیری کرده، برای ما بیشتر توضیح میده.
در بیمارستان امام علی در چابهار هنگام زایمان پزشک به دلیل حالا ندارم کاری یا غیر حرفه‌ای بودن یا به هر دلیل دیگری، سر نوزاد رو از بدن جدا میکنن و طبق خبر خبرگزاری ایرنا، یعنی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بعد از این حادثه پزشک از درب پشتی اورژانس فرار میکنه و این نشون میده که به هر حال یک سری خطاها در اونجا صورت گرفته و بعد از اونم بیمارستان اصرار میکنه که باید خرج عمل سزارین رو که بعداً به خاطر حادثه ناچار شدن اون رو انجام بدن به مقدار 11 میلیون پرداخت کنه که این خانواده نداشتن. و یکی از دلایلی که اصرار داشتند زایمان از طریق طبیعی صورت بگیره تا سزارین، شاید هم به خاطر مخارج بیمارستان هم بوده. به هر حال بیمارستان اصرار داشت که جسد رو نمیدن مگر اینکه این مبلغ پرداخت بشه.
حادثه بیمارستان امام علی چابهار تقریباً همزمان با ماجرای درآوردن بخیه‌های صورت یک کودک به دلیل ناتوانی مالی خانواده در بیمارستان خمینی شهر اصفهان اتفاق افتاد. اما این خبر برعکس خبر حادثه اصفهان با تأخیر به گوش مردم رسید و اونطور که باید هم به اون پرداخته نشد. بشنوید صدای حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر رو که درباره این موضوع با ما صحبت کرده.
در سیستان و بلوچستان که جزو مناطق محروم کشور هست، میزان مرگ و میر کودکان هنگام زایمان 3 برابر توسط کشوره و خب همچنین مرگ و میر مادر به هنگام زایمان. متاسفانه اخبار به خوبی منعکس نمیشه به خاطر اینکه خب رسانه‌های ایران بیشتر مرکزگرا هستن. ناکارآمدی مدیریتی خب در بعضی عرصه‌ها قاعدتا نباید دیده بشه، مثل عرصه بهداشت ما شاهد این موضوع هستیم و در بسیاری از مناطق محروم این بیشتر بارز هست. به طور مشخص همین بلوچستان که در این مورد در واقع موقعی که زایمان صورت میگیره، خب قاعدتا باید وقتی که یک مادر دوران حاملگی خودش رو میگذرانه به کرات معاینه بشه و تشخیص داده بشه که یک زایمان میتونه به راحتی صورت بگیره یا با دشواری همراه خواهد بود و ظاهرا این کار به درستی انجام نشده و هنگام زایمان یک نوزاد سرش کنده میشه و بعدن در اون جو هیجانی موجود مادر رو هم سعی میکنن سزارین بکنن و نهایتا مادر هم کشته میشه.
جامعه مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
اما در صورت بروز خطای کادر درمان و پزشک یا اهمال کاری و سهل‌انگاری پرسنل بیمارستان‌ها، آیا بازتاب رسانه‌ای و برخورد جدی از طرف نهادها و سازمان‌های مسئول درست و به موقع صورت می‌گیرد؟ و اگر اینطور هست، آیا پوشش خبری یا برخورد در شهرهای مرکزی و بزرگی مثل تهران با برخی نواحی دورتر یا محروم ایران یکسانه؟ عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان، معتقد که اینطور نیست و این موضوع به دلایل مختلف از جمله دور بودن از مرکز و وجود نوعی نگاه امنیتی به برخی نواحی و مناطق چندان جدی گرفته نمیشه.
با توجه به اینکه این حادثه همزمان با اون درآوردن بخیه ها در خمینی شهر رخ داده بود، این نشون میده نوعی تبعیض رسانه‌ای وجود داره. با توجه به اینکه حداقل دو امام جمعه در استان سیستان و بلوچستان به این موضوع اشاره کردند، خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایرنا هر دو به این موضوع بیان کرده بودند، ولی دیدیم که در رسانه‌های برون مرزی هیچ گونه اشاره‌ای به این ماجرا نشد. باید ببینیم که عکس العمل وزیر بهداشت چی خواهد بود. آیا ایشون از حداقل از این خانواده، همان گونه که از خانواده کودک خمینی شهر دلجویی کرد، از این خانواده هم دلجویی میکنه یا نه؟ که نشون میده واقعا نظر دولت همه مردم مساوی هستن.
اما چند روز بعد از انتشار خبر کشته شدن نوزاد و مادر در بیمارستانی در چابهار بلوچستان، این بار در تهران و پیش چشم آبران در میدان فاطمی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های تهران، یک زن جوان درست روبروی بیمارستان سجاد تصادف شدیدی میکنه و سر اون به شدت آسیب میبینه. اما انتقال اون به بیمارستان به دلیل دیر رسیدن اورژانس و همینطور تعلل آبران و کارکنان بیمارستان با دست کم 40 دقیقه تأخیر انجام میشه. بشنوید صدای شاهدان عینی این ماجرا رو که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دیده های خودشون رو بیان کردن.
اینجا بنده خدا 35 دقیقه وایسر، یه خانم اومد بالا سرش وایسر بودش که آبرا بودش.
40 دقیقه زمین خوابیده بود بنده خدا.
فلان کارت که آورده، گفتن که دست نزنین، چون این باید حتما توسط اورژانس انجام بشه.
آمبولانس اورژانس دیر رسید. خود بیمارستان کی اقدام کرد؟
خود بیمارستان بابا 3 روز طول کشید اومدن.
مردم جمع شدن، یه نیم ساعتی همونجور زمین بود و خونه همونجور ازش میرفت، هیچ کس هم بدادش نمیرسید.
اما اونطوری که رئیس بیمارستان سجاد به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته، بیمارستان ها وظیفه‌ای در قبال رسیدگی به مجروحان بیرون از بیمارستان مطابق قانون ندارن. اما از اونجایی که اخلاق پزشکی حکم میکنه، کار رسیدگی به این بیماران باید انجام بشه و در ماجرای تصادف میدان فاطمی هم این کار هرچند با تاخیر انجام شده.
ببینید، واقعیت اینه که ما در رابطه با مسئله که بیرون بیمارستان اتفاق میفته مسئولیتی نداریم. در رابطه با مسئله اورژانسی که در بیرون بیمارستان اتفاق میفته، یه چیزی در کشور به نام اورژانس پیش بیمارستانی یا 115 تعریف شده. بیمارستان ها مکلفن به بیمارانی که داخل بیمارستان میان خدمت بدن، اما مسائل اخلاقی و انسانی ایجاب میکنه. اگر که مسئله‌ای در حول و حوش بیمارستان هم اتفاق بیفته و به ما اطلاع بدند، و به اون رسیدگی بکنید.
در قانون شما نیست.
مسئله اخلاقیه.
اما چرا برخلاف نظر رئیس بیمارستان سجاد و تلاش کارکنان و کادر درمان، انتقال به کندی انجام شده؟ یک شاهد عینی به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته که بارها برانکار بیمارستان سجاد و کادر درمان به محل حادثه رفتن و خالی برگشتن. چرا؟ چون یک نفر که معلوم نیست چه کسی بوده و چه مسئولیتی داشته، چند بار از انتقال این بیمار به بیمارستان جلوگیری کرده.
از زمان شروع این صحنه تصادف فکر می‌کنم نزدیک 30 تا 35 دقیقه این بیمار روی زمین بود. وقتی هم که بیمارستان متوجه شد، همه پرسنل بیمارستان اومدن برای کمک، ولی شخصی که اون وسط وایساده بود دم بیمارستان، یعنی جلوی در پارکینگ، امتناع میکرد از کمک کردن. میگفتش که این به ما ربطی نداره. 2-3 بار حتی پرسنل بیمارستان همه اومدن با برانکاد اومدن که مریضو بردارن، ولی اون آقا من نمیدونم، میگفتش که این به ما ربطی نداره. اورژانس تهران اصلا زمانی اومد که دیگه بیمار انتقال داده بودن به بیمارستان،
یعنی اورژانس تهران با تاخیر 30-40 دقیقه رسید.
بیشتر از 40 دقیقه شد. پلیس سرادم متاسفانه خیلی دیر حاضر پیدا. پلیس سرادم زمانی بود که دیگه مریض انتقال داده بودن به بیمارستان.
مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما را از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی را آرزو می‌کنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.